بسم الله الرحمن الرحيم.
وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ، ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل. قفتم كي يا إطلاق لفظي داريم يا إطلاق مقامي داريم. اطلاق لفظی البته در یک نکته هر دو تا مشترکه و اون اینه که هر دو تا این اطلاق چه لفظی چه مقامی نیاز داره بر این که مولا در مقام بیان باشه. یکی از مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان باشه، اینه باید احراز کنیم. منتها اطلاق لفظی همین مقدار که مولا در مقام بیان بود کافیه، دیگه بیشتر از این نیازی به چیزی دیگر ندارم. این اطلاق لفظیه، ولی اطلاق مقامی علاوه بر این که مولا در مقام بیان باشد یه چیزی دیگر را هم لازم داریم. اون چیه؟ مولا علاوه بر این که در مقام بیان هست، در مقام بیان کل مرادش باشد. در مثال دیروز دیگه گفته که سوره جزء نمازه، رکوع جزء نمازه، سجده جزء نمازه، یا تکبیرت الاحرام جزء نماز. خب از نگاه تکبیرت الاحرام و رکوع و سجده خب مولا در مقام بیان هست، ولی این کفایت نمی کنه با اینکه از اونی که گفته اون مقدار در مقام بیان بوده، ولی این برای اطلاق مقامی کفایت نمی کنه. در اطلاق مقامی علاوه بر اون مقدار را که گفته از او در مقام بیانه، علاوه بر او از نگاه کل اجزای نماز هم در مقام بیان باید باشه و این نیازی به قرینه داره. یه قرینه باید باشه که ما بفهمیم مولا از در مقام بیان کل اجزاء نماز، و این نیازی به قرینه داره. بی قرینه ما نمیدونیم. به خلاف اطلاق لفظی، در اطلاق لفظی هر حال هر متکلمی ظهور در این داره، اون مقدار رو که میگه از اون جهت در مقام بیان، اما ما سوای او در مقام بیان هم هست یا نیست، اون دیگه نیازی به قرینه داره. از این جهت اطلاق مقامی با اطلاق لفظی در این نکته فرق داره. اطلاق لفظی نیاز ندارد بر این که احراز کنه مولا از برای کل اجزاء نماز در مقام بیان، نه همین مقداری که احراز کردیم که از نگاه رکوع که گفته، سجده که گفته، تکبیرت الاحرام گفته، از نگاه این سه چیزی که گفته شده، از نگاه این سه جهت در مقام بیان بود، بسه، این اطلاق لفظی منعقد می شود. اما در اطلاق مقامی علاوه بر اینکه از این سه جهت در مقام بیانه، باید از نگاه کل اجزاء نماز هم در مقام بیان باشد تا اطلاق مقامی منعقد بشد. اینم فرق بین هر دو تا. و بذلک، و با اینکه اطلاق مقامی نیاز دارد که ما احراز کنیم که مولا در مقام بیان کل اجزاء نمازه، نه این ستایی را که گفته، ستا را آخر در کلامش گفته، تکبیرت الاحرام دیگه چی بود؟ رکوع و سجده. نه تنها از در مقام بیان این ستا جزء نمازه، بلکه مولا بالاتر از این در مقام چیه؟ کل اجزاء نماز. اینجا اطلاق مقامی منعقد میشه. میگیم خب وقتی مولا در مقام بیان کل اجزای نمازه، با اینکه در مقام بیان کل اجزای نمازه سه تا رو گفته، پس معلومه که غیر سه تا چیزی دیگر جزء دیگر نیست، و الا اگر بودی غیر سه تا جزء چهارم هم میداشت و مولا هم در مقام بیان کل اجزای نمازه، باید اون جزء چهارم رو ولو با خطاب دیگر با کلام دیگر باید بیان می کرد. این اطلاق مقامیه. و بذلک یختلف الاطلاق المقامی، مختلف می شود اطلاق مقامی از اطلاق لفظی. در چی مختلف است؟ از فی الاطلاق لفظی، زیرا در اطلاق لفظی، اطلاق لفظی اینه که مولا در مقام بیان به همون مقداری که در کلامش آمده، خب اون مقداری که در کلامش آمده، هر گوینده ای در مقام بیان ظهور حال هر عاقل اینه، مقداری کلامی که میگه در اون مقداری کلامش در مقام بیانه. بله، از فی الاطلاق اللفظی یوجد ظهور، در هر کلامی پیدا میشه ظهور سیاقی عام، یعنی در کل کلام هر عاقل این ظهور عام وجود داره، که یتکفل، که اون ظهور متکفل است اثبات کردنی این که هر متکلمی که یسوق لفظن یه لفظی را گفته برای چی؟ لتعبیر عن صورت ذهنیه، برای اینکه تعبیر کند از اون معنایی که در ذهن متکلم هست، اون صورت ذهنیه‌ای که در ذهن متکلم هست، از او تعبیر کند، لذا یک کلام را رانده، سوق داده، یک کلام را گفته. خب بله، یتکفل اثبات این که هر متکلمی که یسوق لفظن لتعبیر عن صورت ذهنیه فلا تزید، اون ظهور عام اینه که اون کلامش زائد بر اون صورت ذهنیه نیست، یا صورت ذهنیهش زیادتری بر کلامش نیست، همون مقداری که در ذهنش معنا بوده به همون مقدار کلامش هم وفا میکنند. فلا تزید از صورت ذهنیه، زیاد نیست صورت ذهنیه، اون معنایی که در ذهنی متکلم است، التی اون چنون صورت ذهنیه‌ای که یعبر عنها باللفظ، که تعبیر آورده شده از اون صورت ذهنیه باللفظ، لا یزید اون صورت عن مدلول اللفظ، از همون مقداری که با لفظ ادا میشه، یعنی اون معنایی را که متکلم قصد داره همین است که با این لفظ ادا میشه، بیشتر از این مدلول لفظ معنای زائد را قصد نکرده و اراده نکرد، و الا اگر اراده میکرد باید راجع به اون معنای زائدم قرینه دالی ذکر میکرد، این که دالی نیامده معلومه که زیادتی رو قصد نکرده. ولا یوجد، و حالان که در اطلاق مقامی همچه ظهور عام برای کلام هر گویندهی همچه ظهوری وجود ندارد، که مولا در مقام بیان باشد، در مقام بیان کل اجزای این عمل باشد، نه. ولا یوجد فی الاطلاق المقامی ظهور مماثل، یه ظهوری که مثل ظهور اطلاق لفظی باشد، فی ان کل من یتعرض عددن، یک همچه ظهوری در کلام هر کسی هر عاقلی همچه ظهوری عامی وجود نداره، این که هر کسی که متعرض بشد عددن من اجزای صلات، سه تا جزء نماز را بیان کرده، مثلا از قبیل فاتحه و رکوع و سجده، هر کسی که سه جزء نماز را بیان کنه حتما در مقام بیان کل اجزای نماز، نه، همچون ملازمه ای ممکنه در مقام بیان همین سه جزء باشد، با بقیه اجزا را بیان الان در مقام بیانش نباشه، پس این نیازی به ما او نداره، قرینه میخواد که ثابت شه که مولا در مقام بیان کل اجزای نماز است. فهو یرید الاستیاب، هر کسی سه جزء نماز را بیان کرده باشد ای حتما در مقام بیان کل اجزاء نمازه، یا همچه ظهوری در هر کلامی وجود ندارد. خب تا اینجا تموم شد. پس اطلاق چند قسم شد؟ دو قسم. اطلاق لفظی، اطلاق لفظی در همون دائره ای که لفظی که در کلام مولا ذکر شده در اون دائره میگیم در مقام بیانه، اما در اطلاق مقامی علاوه در دائره لفظ از جهات دیگر هم مولا میگم در مقام بیان بوده، از این جهت اطلاق مقامی منعقد میشد. بعض تطبیقات لقرینه الحکمه، حالا بعض تطبیقات برای قرینه حکمت، که قرینه حکمت یعنی اطلاق مقدمات حکمت را تطبیق کنیم ببینیم نتیجه چی در میاد. آقا اگر یاد مبارکتون باشد در باب اوامر علما اونجا گفتن، خصوصا در اصول مظفر مفصل بیان کرده که اگر امر دائر شد، صیغه افعل ظهور در واجب نفسی دارد یا در واجب غیری، اونجا عنوانش این بود اطلاق الصیغه والوجوب نفسی. خب یکی دیگر واجب داره، واجب عینی داره و واجب کفایی داره، آیا صیغه افعل اطلاقش ظهور در کدوم داره؟ در واجب عینی یا در واجب کفایی؟ یا واجب دیگری داریم به نام واجب تعیینی و تخییری. آیا اطلاق صیغه، ظهور صیغه افعال، ظهور در واجب تعیینی دارد یا ظهور در واجب تخییری؟ اونجا مرحوم مظفر قشنگ برای شما گفت که اطلاق صیغه افعال ظهور دارد در واجب، بگو واجب نفسی در مقابل غیری، واجب عینی در مقابل کفایی، واجب تعیینی در مقابل واجب تخییری. این در این سه چیز اطلاق صیغه افعال این اقتضا دارد. اطلاق صیغه افعال این اقتضا. ایشان هم میخواد بفرماید که بعض تطبیقات لقرینه الحکمه، قرینه حکمت را در صیغه افعال ما تطبیق کنیم، پیاده کنیم، ببینیم که چی نتیجهش چی در میاد. آیا واجب عینی در میاد؟ بگو. یا واجب کفایی؟ بازم همین قرینه حکمت را تطبیق کنیم بر صیغه افعال، ببینیم نتیجهش واجب تخییری در میاد یا واجب تعیینی. این همون بحثایی است که در اونجاها خواندن. ایشان تحت عنوان تطبیق مقدمات حکمت اونجا میگفت اطلاق صیغه و واجب نفس. اطلاق صیغه، اطلاق صیغه از همون مقدمات حکمت پیدا میشه. پس چی بگویم قرینه حکمت، چی بگویم اطلاق صیغه؟ بگو افعال. اینه میگن بعض التطبیقات لقرینه الحکمه، بعض تطبیقات برای قرینه حکمت، که قرینه حکمت را وقتی تطبیق کنیم ببینیم نتیجه چی میشه، زمین میشه یا آسمان. یدل الامر، میفرد مثالش اینه، یدل الامر کما تقدم علی الطلب، امر دلالت میکند بر طلب، خیلی خوب. و انه علی نحو الوجوب، و اینم قبلا خواندیم بر اینکه ظهوری در طلب وجوبی داره کما تقدم. و قد یقال به هذا صدد، گاهی گفته این که ظهوری در طلب وجوبی دارد، بعد کسانی که قائل به اینه که ظهور در طلب وجوبی داره، خود اینها بازم بین خود دو دسته هستند. خوب توجه کن ها، کدام دو دسته است؟ یه دسته میگه که خب اصل موضوع لی صیغه افعال همون طلب وجوبی و از این جهت ظهوری در وجوب داره، به خاطری که وجوب جزء موضوع لشه. موضوع لی صیغه افعال مرکب است از طلب و وجوب. طلب حتمی یعنی وجوب، این حتم اصلا جزء موضوعان. یه قول، خب بنابر این قول برای اینجا دیگه جای تطبیق اطلاق صیغه افعال اینجا جا نداره. اصل داخل در وجوب، داخل در چی شد؟ باریکلا، ای از باب وضع دلالت بر وجوب میکنه. یه قول. قول دیگر گفتن که نه آقا، خواهش میکنه، صیغه افعال در ظهوری در وجوب، ظهوری در اصل طلب داره، چون اصل طلب موضوعان لشه، ولیکن وجوب جزء موضوعان له نیست. با اینکه وجوب جزء موضوعان لشه نیست، چرا ظهور داره؟ بگو دیگه. گفتن از باب اطلاق، یا به عبارت دیگر گفتن از باب قرینه، بگو حکمت. چجور آقا؟ مگر قرینه حکمت اینجا چیه؟ میفرماید خب مولا صیغه افعال گفته، درست یا نه؟ صیغه افعال دلالتی بر طلب دارد یا نه؟ طلبم دو فرد داره، یه فردش وجوبه، یه فردش نه. از این دو تا فرد بیان کدومی از این دو تا فرد نیازی بر معونه زائده دارد علاوه بر صیغه افعال؟ ند نیازی بر معونه زائده دارد. چرا؟ برای این که ند مشتمل است بر غیر از طلب، مشتمل بر خصوصیته. خصوصیتی چیه؟ نه طلبیست شل، خود شل بودنش یه خصوصیت زائده، و حالا که صیغه افعال را مولا گفته و اون خصوصیت را دال بر اون خصوصیت نیاورده، ظاهر حال مولا اینه که خصوصیت شل بودن را بگو دیگه لحاظ نکرده. عدم و لحاظ خصوصیت گفته اطلاق، معنای اطلاق، معنای اطلاق دیروز نخونده آقا، معنای اطلاق چه بود؟ عدم و لحاظ القید. اینجا هم قید شل را لحاظ نکرد، قید شل را که لحاظ نکرده خانه خان معین میشد وجوب. پس اطلاق صیغه افعال یا بگو قرینه حکمت دلالت بر وجوب داره، نه از باب وضع. اینم دو قول. از این دو قول کدام خوشتون میاد آقا؟ یعنی دلالت صیغه افعل بر وجوب از باب وضع یا از باب این بیانی که گفتیم، از باب قرینه حکمت و اطلاق؟ و قد یقال به هذا السند، گاهی گفته میشه باز است. این یقالو اشاره به اینه که در مقابلش یک یقالوی دیگری هم داریم. اون یقالوی دیگری چیه؟ اینه که بالوضع دلالتی بر وجوب داره، برای که وجوب موضوع نشه. ان دلالته علی الوجوب لیست بالوضع، دلالت صیغه افعال، دلالت امر بر وجوب بالوضع نیست. بالوضع نیست یعنی وجوب جزء موضوع له نیست، موضوع له امر طبیعت طلب بس، ندارد که طلب وجوبی یا طلب مطلق الطلب. خب اگر مطلق الطلب پس این چرا ظهوری در وجوب پیدا کرد آقا؟ و انما این چیزش چی آقا؟ دلالتش بالوجوب به سبب بگو اطلاق و قرینه حکمت. خب چی جوری؟ اینجا اطلاق اقتضای وجوب را داره، ما میگیم اطلاق اقتضای ند را داره. چی شد که یه بامو دو هوا شد؟ خب صیغه افعال را مولا گفته، قید اضافی باش نیاورد. شما میگن قید اضافی اگر نیاورد معین میشه در وجوب، ما میگم اگر قید اضافی نیاورد معین میشه در استباب. میگه نه، انصاف بدین ببینین کدومش نیازی به قید اضافی داره؟ بگو نه، بگو کدومش نیاز به قید اضافی داره آقا؟ اگر مراد مولا طلب وجوبی بودی، خوب توجه کن، طلب وجوبی یعنی چی؟ طلب وجوبی یعنی طلب وجوبش چیه؟ وجوبش هم عبارت از طلب هدی، پس چیز زائده بر طلب نیست. طلب صفت، طلب صفت همون طلبه یا چیزی دیگر آقا؟ بگو. پس در وجوب هم اصل قدر مشترکش طلبه و هم فصلش طلبه. فصل وجوب که همون حتمیتش باشه، حتمیتش هم عبارت از چی آقا در باب وجوب؟ گیر کرده طلبه یا عدم طلب؟ آقا هنوز یادش رفته آقا، گوش کن آقا، طلب دیگه. پس افاده کردنی اون خصوصیت وجوبی نیازی به لفظ زائد بر صیغه افعال نداره. صیغه افعال داله بر وجوب، داله بر طلب. این داله بر طلب کافیه که داله بر وجوبم باشه، یعنی لفظ زائد نمیخواد. به خلاف استحباب، در باب استحباب خب قدر جامعش طلب، خصوصیتش عدم طلب. خصوصیت استحباب یعنی جواز تر دیگه، جواز تر یعنی عدم و طلب. این عدم و طلب صیغه افعال بهش دلالت نمیکنه. برو که صیغه افعال دلالتی بر چی داشت آقا؟ بر طلب داشت، نه بر عدم و طلب. پس بیان عدم و طلب نیاز بر معونه زائد غیر صیغه افعال داره. نه طرف وجوب نمیشه گفت، باریک الله. چرا نمیشه گفت؟ برای اینکه در وجوب هم جنسش طلبه، هم قدر مشترک بین وجوب و ندب چیه آقا؟ فصل وجوب چیه؟ عدم و طلب یا خود طلب؟ گوش کن چه فرق چیه؟ شدت و ضعفه. جنس وجوب چیه؟ فصل وجوب هم حتمیت، حتمیت رو معنا کن یعنی چی؟ وجوب یعنی چی؟ باریک الله، برگشتی هم من حیث لایشور، برگشتی به همون حرف اولی. پس فصل وجوبم عبارت است از طلب. درست صیغه افعل بالوضع دلالت بر اون فصل نداشت، ولیکن اگر مراد مولا اون فصل باشد در مقام بیانش باید چی لفظی رو بگوید؟ لفظی رو بگوید که دلالت بر طلب بکنه. زائده بر لفظ داله بر طلب نیازی به معونه زائده نیست. از این جهت بیان استحباب نیازی به معونه زائده دارد، چون که در صیغه افعال معونه زائده نیامده تعیین میشه که مراد مولا وجوبه. اینه میگن دیگه. حالا خودش هم میگه در عبارت، ببین گوش کن عبارت را. لأن الطلب غیر الوجوبی، طلب غیر وجوبی اگر گفتی چیه؟ باریکل، آفرین بر این استعداد. ببین طلب غیر وجوبی رو تازه فهمیده ها. طلب غیر وجوبی یعنی ها؟ یعنی استحباب دیگه. بله، لأن طلب غیر الوجوبی که همون استحباب باشد. خب این طلبه، منتها طلبی چی؟ خب شما میدونین وجوب و استحباب هر دو تا جنس مشترکی داره و هر کدوم فصل خاصی داره دیگه، درست یا نه؟ جنس مشترک هر دو تا چیه؟ طلب بودن. هر کدوم فصل خاص داره. فصل استحباب چیه؟ شل بودن. فصل وجوب چیه؟ ها؟ شدت طلب. باریک الله. شدت طلب طلبون، ولی ضعف طلب دیس طلبون، عدم طلب. ضعف طلب عدم طلبه. لیست بالوضع انما هی بالاطلاق و خنینه الحکمه، لان الطلب غیر الوجوبی طلبون جنسش و ناقصون، اینم حدش محدودون، ناقص است و محدود. محدود حد داره، حدش چیه؟ ضعف نبود طلب. طلب به حد ضعیف، یعنی به حد قوی نه، به حد قوی طلب نه، نه همون طلب نه میشه فصل استحباب. و هذا التحديد تقييد في هويه الطلب، و این تقییدی که محدود ناقص ضعیف، این ضعف طلب تقیید است در هویت طلب و در طبیعت طلب. و ما عدم، خب مولا لفظی را گفته که او دال بر طبیعت دیگه، دال بر تقیید چیزی بیان نکرده. از عدم بیان قید میفهمیم که مولا لحاظ نکرده قید رو. قید ناقص بودن را که لحاظ نکرد معین میشه که مرادش وجوبه. و مع عدم نسب قرینه علی التقیید یثبت بالاطلاق، ثابت میشه بالاطلاق اراده و طلب المطلق. اراده کرده مولا طلبی مطلق. طلب مطلق یعنی چی آقا؟ یعنی طلب اونچنانه‌ای که او حد یا قید ندارد، بلکه خودش هم طلب و قیدش هم طلب. به ما هو طلب و هو الوجود. خب این راجع به اصل دلالت امر بر وجوب. یک قول اینه که از باب اطلاق، نه از باب وز. اما ظهورش در واجب نفسی، در واجب عینی، در واجب دیگری چی بود؟ تعیینی. نه غیری که نه، در واجب نفسی یعنی در مقابل واجب غیری ظهور در واجب نفسی دارد، در واجب تعیینی در مقابل واجب تخییری، در واجب عینی در مقابل واجب کفایی. اینا را همه علما گفتن که ظهورش در اینا از باب اطلاق. و الا اصل موضوع لی صیغه امر چی آقا؟ اگر گفتی یا بگو وجوب ندارد که وجوبی نفسی، اعم از این که وجوبی نفسی باشد یا وجوبه. پس اصل موضوع لی صیغه امر اعم، هم واجب وجوب نفسیه و هم وجوبه. مع ذلك موضوع لاش اعم، ولی صیغه افعال همیشه ظهور در واجب نفسی داره. این ظهور در واجب نفسی است که فایده شد از موضوع لک نیست دیگه. موضوع لک گفتم هر دو تاش موضوع لک، چه واجب نفسی باشد چه واجب غیری باشد. برای اینکه صیغه افعال واجب شده برای مطلق خواستن، چه خواستن غیری چه خواستن نفس. ولی صیغه افعال با اینکه موضوع لش عامه همیشه ظهور در یک فرد داره که اون عبارت است از واجب نفسی. این ظهورش در واجب نفسی از کجا آمده؟ از اطلاق نه از وجب. چون واجب غیری قید زائده، مولا صیغه افعال گفته قید زائد را نیاوردن، نیاوردنش دلیل بر نخواستنشه. نخواسته قید زائد را نخواسته یعنی واجب غیری نیست. خب اگر واجب غیری نیست پس چیه؟ گیر کرده آقا، میشه نفسی دیگه. اوهو تازه آمدی امروز، چند روز ده روز ما وضع اطلاق رو میخوانیم. وضع اینه که اصل موضوع لشه. باریکلا، او قول اول بود. قول اول اینه که موضوع لی صیغه امر طلب وجوب. یک بعضی از محققین آمدن گفتن که نه، موضوع لی صیغه امر در لغت عرب مطلق خواستنه، چی وجوبش چی نه. خب اگر مطلق خواستنه یعنی قدر مشترکه، مشترک معنوی بین وجوب و نه. خب اگر مشترک معنوی بین وجوب نه، پس وجوب یک مصداق موضوع لی، ند هم یک مصداق موضوع لی. مع ذلک صیغه افعل چرا ظهور در یک مصداق پیدا کرد دون مصداق آخر؟ این ظهورش کجا پیدا شد؟ اینه میگم از باب اطلاق. نخوندن اشیء المطلق عند الاطلاق ينصرف الى اکمل الافراد، اشیاء نگو افراد. وللطلب انقسامات عدیده، و برای طلب اشاره به همون است که عرض کردم در اصول مظفر، مرحوم مظفر قشنگ هر کدام رو تحت یه فصل، اطلاق صیغه و واجب نفسی، اطلاق صیغه و واجب تعیینی، اطلاق صیغه و واجب عینی. وللطلب انقسامات عدیده، برای خواستن مولا تقسیمات عدیده است، اقل سه تقسیم. که انقسامه الى طلب نفسی و غیره، مثل منقسم شدن طلب به طلب نفسی و غیره. طلب نفسی مثل نماز صبح، طلب غیری مثل وضو. چرا وضو بر ما واجب شد آقا؟ به جهت نماز. پس وجوب وضو، طلب وضو، طلب غیریه، یعنی لاجل نماز. اگر نماز بر تو واجب نبود، وضو تا قیامت هم باید واجب نبود. مولا از این وضو را لازم خواست. فالاول هو طلب الشيء لنفسه، اول طلب شيء اصل لنفسه، مثل نماز صبح. نماز صبح را به خاطر نماز صبح بودنش مولا خواست، نه به خاطر چیزی دیگه. و الثاني هو طلب الشيء مثل وضو، طلب لاجل غیره. وضو واجب شده به خاطر نماز، و لذا داره دعای این باره، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. معلوم شد کی غسل واجب، غسل واجب آقا؟ اذا قمتم، وقتی نماز بر شما واجب، ولا اگر نماز واجب نشود هیچ گاهی فاغسلوا بر ما واجب. این یک تقسیم. تقسیم دیگر الى طلب تعیینی و تخییری، این چیزی که واجبه بر من از من مولا خواسته، یا معتعینن این عمل رو از من خواسته، یا مخیرن بین این و یه عملی دیگه. گفته صبح یا نماز بخوان یا بخواب، مثلا اون وقت اگر گفت صبح یا نماز بخوان یا بخواب، اون وقت وجوب نماز میشه واجب چی؟ تخییر. چرا تخییری میگیم؟ برای اینکه بالخصوص نماز رو نخواسته، گفته یا نماز یا خواب، اونی که شما همی که اختیار میکنین. مثلا الاول هو طلب شيء معين، والثاني طلب احد الاشياء بر سبيل تخير. يا در باب كفاره، بله كفاره افطار ماه رمضان، ادخ رقبه او اطعام 60 مسكين او صوم شهرين. خب از شما سوال میکنم آقا، در کفاره ماه مبارک رمضان ادخ رقبه واجبه یا نه؟ شما فورا جواب میدید بله بر من واجبه، یعنی بر کسی که کفاره گردنشه برش عتق رقبه واجبه. سوال دوم، این عتق رقبه چی جور واجبیه؟ میگین تخییر. چرا؟ برای اینکه بالخصوص امر به عتق رقبه نشه، یا به ای یا به او، پس این میشه واجبه. فالاول هو طلب و تقسیم سوم، و بازم انقسام طلب الی العینی والکفایی. نماز بر میت، زید مرده اینجا، نه اینجا ها، یعنی در همین عالم دنیا زید مرده، منم بالای جنازهش حاضرم، نماز میت بر من واجبه یا نه؟ بله بر من واجبه. منتها سوال دوم، این که نماز بر زید بر من واجبه، نماز میت بر من واجبه، بر من چی جور واجبه آقا؟ عینن واجبه یا کفایین؟ میگیم کفایه. به چه معنا کفایه؟ به این معنا اگر شما پاشیدین برای زید نماز خواندین از گردنی بنده، با اینکه بر من واجب بودن نماز بر زید بخوانم، ولی شما اگر خواندین از بنده. فالاول هو طلب الشيء من المكلف بعینه، واجب عینی اینه که به عینه نماز صبح به عینه تو بخون، کسی دیگه بخونه از گردنش تو ساقط نیست، اینه میگه به عینه. و الثاني طلبه من احد المكلفين عن زيد بن بدر. خب حالا موضوع لی صیغه افعل چی آقا؟ طلب وجوبی، چی واجب نفسی چی واجب غیری. چی واجب تعیینی، چی واجب پس از نگاه موضوعان لا عام. هر شش تای اینها داخل در موضوعان لا صیغه با این که هر شش تا داخل موضوعان لا، ولی از این شش تا ظهوری در سه تایش داره، ظهوری در سه تای دیگرش ندارد. بل قرینه الحکمه و بالاطلاق و قرینه حکمت ممکن ان نثبت کون طلب. هر وقت شک کردیم که این طلب طلب نفسیه یا غیری، ثابت میکنیم که نفسیه. تعیینیه یا تأخیری، ثابت میکنیم که تعیینیه. عینیه یا کفایی، ثابت میکنیم که عینیه. و یقال فی توضیح ذلک ان الغیریه، اینکه غیریت تقتضی تقیید وجوب شیئن، اقتضا دارد تقیید وجوب شی به ما اذا وجب ذلک الغیر، که مقید کنیم به اون جایی که زمانی که واجب بشه اون غیر. کما اینکه در باب وضو صریح آیه تقیید کرده ها، گفته اذا قمتم، اذا قمتم کنایه از اینه که اذا دخل وقتس، وقتی نماز داخل شد وضو بر شما واجبه، یعنی وقتی نماز واجب شد وضو بر شما واجب. قید میخواد، قید چیه؟ تا اون ذل مقدمه واجب نشده این واجب. و تخییری هم و هاکذا واجب تخییری هم اقتضا دارد تقیید این واجب به ما اذا لم یعت بالآخر. خب بگوید که عتق رقبه بر شما واجبه، منتها نیاز به قید داره، به شرطی که اطعام ستین نکرده باشی، و الا اگر اونو کرده باشی دیگه عتق رقبه بر شما واجب نیست، اونم نیاز به قید. و همینطور نمازی بر میت هم که بر من واجب شد، این باید شارع با قید بگوید بر من، بگوید بر تو نمازی میت واجبه به شرطی که دیگران نخوانده باشه، و الا اگر دیگران خوانده باشه بر تو واجب نیست، اینم نیاز به قید داره. اون که باید تقتضی تقیید وجوب ما اذا لم یأتی الآخر، که اگر کسی دیگر انجام ندهد به عمل. و کل هذه التقیید، و هر سه تا تقیید، چی تقیید غیری، چی تقیید بگو تخییری، چی تقیید کفایی، تنفا نف میشه، میگیم که نه قیدی در کار نیست. ما عدم القرینه علیها، با اینکه قرینه ای بر اون قید نباشد، خب این نف میشه با چی آقا؟ بقرینه الحکمه، یعنی بالاطلاق نفیش میکنیم، میگیم که قیدی در کار نیست. و ما قبلا گفتیم عدم لحاظ القید اطلاق، وقتی قید ثابت نشد لحاظش همین اطلاق دیگه. فیثبت المعنى المقابل لها، معنای مقابل قید، یعنی اون معنایی که نیازی به قید نداره او با اطلاق ثابت میشه، او واجب نفسی عینی تعیین. خب تا اینجا باب اوامر تمام شد. بله در وجوب جای شک نیست، بالوضع نه دیگه، اون نظر خوب کتابی کلاسیکیه دیگه، کتابی کلاسیکی اینه که شما باید نظریات بقیه رام ولو کم و بیش نه عقلی مال مرزای با گوش کن. العموم باب اوامر به حمد الله تمام شد، باب نواهی هم تمام شد، رسیدیم به عام و خاص. یه مقداری از عام و خاص صحبت میکنیم، بعد دنبالش فورا وارد مفاهیم میشیم، مفاهیم رو هم که تمام کردیم بعد میریم دنبال حجت خبر واحد و از این چیزا دیگه، خیلی بالا میرین ها. العموم، تعریف العموم الاستیعاب. خب اول عام رو تعریف کن آقا، عام یعنی چی؟ اگر گفتی گیر کرده بگو فراگیری، بگو همه، بگو کل، بگو جمعی، ما شئت فعل. الاستیعاب تارتن یثبتو دون ان یکون مدلولا لله، استیعاب ثابت می شود گاهی، الاستیعاب گاهی ثابت می شود بدون اینکه مدلول لفظ باشد، با اینکه مدلول لفظ نیستن، لفظ به صراحت دلالت بر استیعاب نداره، مع ذلک استیعاب ثابت میشه از این کلام. تعجب ها، این قدرت الله ها. و اخرى یکون مدلولا له، گاهی این استیعابی که ثابت شده، این عموم، این خود لفظ لسان این کلام مستقیما دلالت بر همه، مثل لفظ کل، لفظ کل خودش دلالت بر همه داره یا نه؟ باریک الله. فالاول که استیعاب الحکم الوارد علی المطلق، اون جایی که استعاب ثابت میشه با اینکه مدلول لفظ نیست، او در کجای آقا؟ همین که تا روز بخوندیم در باب اطلاق. آقا ملتفت شدی یا نه آقا؟ فرق بین مطلق و عام چیه؟ اینه. این کلمه یادت نره. بنویس. چه با عینک بنویسی؟ چه بی عینک؟ فرقی نداره. فرق بین عام و مطلق اینه. عامم از عامم استعاب ثابت میشه. استعاب یعنی عمومیت. از مطلقم عمومیت و استعاب ثابت. منتها یکیش مدلول لفظ نیست. خب مدلول لفظ که نیست، پس کی جبرائیل اون خبر داد که اینجا عام استعابه؟ میگم نه، جبرائیل خبر نداده، بلکه چی شده؟ اطلاق خبر داد. اطلاق یعنی چی؟ یعنی قرینه حکمت. پس در باب مطلق استفاده استعاب همیشه بالقرینه نه بالوضع. در باب عام چیه؟ بالوضع نه بالقرینه. در باب مطلق بالقرینه شد استفاده عموم، در باب عام چی آقا؟ این ترخ رو برآورده. ما تازه گرم اومدیم آقا. فالاول که استعاب الحکم الوارد على المطلق. فاذا قیل اکرم العالم، اگر گفت اکرم العالم، اقتضا اسم الجنس استعاب و وجوب، این که فرا بگیرد وجوب اکرام مر افراد عالم رو. افراد عالم 1,000,000، تمام 1,000,000 اکرامش واجبه. 10 نفره، تمام 10 نفر اکرامش واجبه. این لفظ از لفظ العالم این عموم را فهمیدیم، منتها نه باللفظ بلکه بالقرینه. الا ان هذا الاستعاب و این عمومیت ليس مدلولا للفظ عالم و انما الكلام يدل، اون که لفظ عالم دلالت داشت نهایت اینه که در این کلام مولا قید را لحاظ نکرده، عدم و لحاظ القید ظهوری در استعاب دارد که اون قرینه حکمت میشه. الا ان هذا الاستعاب ليس و انما الكلام يدل على نفي القيد و من لوازم ذلك، از لوازم این که قید نباشد، انحلال الحكم حين اذن، منحل شده، متعدد شده، مستوعب شده حکم و وجوب در این هنگام، در این هنگامی که قیدی در کار نباشد، در مرحله تطبیق حکم منحل شده و سرایت کرده بر تمام افراد عالم. این یک قسم اول. و ثانی هو العموم، و اون دومی که به مدلول لفظ دلالت میکند بر استعاب و عمومه، کما فی قولنا کل رجلین. کل رجلین خب بالعموم بالوضع دلالت بر همه میکنند. فإن كل هنا تدل بنفسها على الاستعاب، وبهذا ظهر وبإن بيان ظاهر شد. بله، وبإن بيان ظاهر شد إن كأسماء عدد كعشرة. اینجا یک فایده زود همین فورا گیرتون بیاد آقا، عشره، لفظ عشره یا لفظ 20 دلالت بر تعداد زیادی میکنه دیگه، درست یا نه؟ از 3 بالای دیگه، از 3 بالای نه آقا، آقا یادش رفته. از شما یه سوالی دیگه آقا، 3 بیشتره یا 10 بیشتره؟ باریکلا، حالا خوب فهمیدی. پس 10 از 3 بیشتر. وقتی 2 بیشتر بود باید لفظ 10 جمع باشه، از ادات عموم باشه دیگه، مثل العلماء. العلماء دلالت میکنه بر از 3 بالا، 10 هم دلالت میکنه بر از 3. مع ذلك در اصطلاح، در اصطلاح نحوی که به شما ها کاری ندارد، ادبیاتی که به شما کاری ندارد، در اصطلاح ادبیات اسماء عدد را عام نمیگن، نه جمع میگن نه، با اینکه دلالت معنایش تقریبا همون معنای جمع، یعنی از 3 بالا. مع ذلک 10 را جمع نمیگن، رجال را باریکلا میفرماد که نکته داره، نکتهش اینجاست. به ها ظهر این اسماء العدد که 10 رغم استعابه ها، با اینکه اینم فراگیره، 10 فرد رو همه رو فراگیر میگیره. لوحدات ها، وحدات این 10 چند تای آقا؟ همون 10 تا تک فردی این وحدات شده. لیس عموم، ما اداره 10 رو عام نمیگه، لان هذا الاستعاب لصفتون کی؟ واقعیت للعشره، این صفت واقعیه برای 10. فان كل مركب يستوعب اجزاءه. بله، چون اصل موضع لعشره یعنی 10، 10 خواه ناخواه تمام اون وحداتی که در زیر پر ده هست این واقعا شامله، صفت واقعیه. فإن كل مركب يستوعب أجزاءه وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشره. لفظ عشره دلالتی بر این وحدات نداره. لفظ عشره دلالت بر چی داره؟ گیر کرده ده. لفظ عشره دلالت بر ده داره و ده واقعا و تکوینا این وحداتش رو شامل، نه اینکه لفظ ده دلالت بر این وحدات 1 2 3 4 5 6 7 8 دلالت بر این نداشته باشه. به نفس لفظ العشره فحاله حال انقسام العشره الى متساوی، حالش حال انقسام عشره الى متساویین. فكما ان صفه واقعيه، فكما انه صفه واقعيه. خب عشره را اگر تقسیم کنیم آقا به دو قسمه چند میشه؟ پس بگو که عشره دلالت بر 2 5 داره. نه، دلالت بر 2 5 نداره. و اینما این یک صفت واقعیه که ده خود به خود مشتمل بر 2 5 هست، نه اینکه لفظ ده دلالت بر 2 5 کنه. لفظش دلالت، اینجا هم لفظ عشره دلالتی بر این ده تا وحدات نمی کنه. بینما کل رجل، کل رجال یا کل رجل، اون کل رجل کل دلالت بر تک تک این وحدات میکن، لفظ عشره دلالت بر تک تک این وحدات نمی کنه. ملتفه شدی یا نشدی آقا؟ گیر کرد آقا. ولیس داخلا فی مدلول لفظ کذالک الاستعاب، استعابی در لفظ عشره، استعابش صفت فراگیریش این ده تا وحدات را واقعیه، نه از باب اینکه لفظ ده دلالت بر استعاب این ده تا بکنه. به خلاف کل عالم، فرض میکنیم کل علما ده نفره، ما گفتیم کل عالم، این کل عالم لفظ به مدلول لفظی این ده تا وحدات را باریک الله. معلوم شد که گیج شده حضرت عالی. حالا که گیج شده بندم تعطیلش میکنم، اگر گیج نمیشدی میخواندم بیشتر. وقت گذشته؟ ها حاله. خب اگر حال نداریم میخوایی تعطیلش کنیم آقا؟ نه خب مقدمه عید بخونیم فردام؟